در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنجشنبه 5 آذر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 26 ماه نوامبر سال 2015 میلادی. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما شنوندگان خوبی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری از شب یا روز سه‌شنبه یا چهارشنبه رو میگذرونید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و همکارم جمشید زند هم اینجاست با تازه ترین خبرها و هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. بشنویم تازه ترین ها رو.
با سلام، جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز چهارشنبه درباره حادثه سرنگون شدن جنگنده روسی توسط نیروی هوایی ترکیه گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی جان کری خواستار خونسردی طرفین شد و بر نیاز به خودداری از متشنج‌تر شدن روابط بین دو کشور تاکید کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز چهارشنبه گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف انجام داد. به گفته دفتر خانم موگرینی، دو طرف بر حفظ فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه تاکید کردند. روسیه حامی بشار اسد است و ترکیه که از مخالفان بشار اسد پشتیبانی می‌کند، چند هفته پیش در نشست صلح سوریه در وین شرکت کردند. قرار است نشست بعدی به میزبانی عربستان پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال حاضر اطلاعات موثق و مشخصی مبنی بر حملات تروریستی در کشور وجود ندارد و خطری آمریکا را تهدید نمی‌کند. آقای اوباما روز چهارشنبه پس از گفتگو با تیم امنیت ملی به مردم آن کشور اطمینان داد که آمریکا می‌تواند جلوی حملات احتمالی را بگیرد و تمام اقدامات ممکن را برای حفظ امنیت کشور انجام می‌دهد. دولت آمریکا نام 10 شخص حقیقی و حقوقی را به خاطر کمک به حکومت بشار اسد به لیست تحریم‌های سوریه افزود. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شد، نام 4 بازرگان و 6 شرکت از جمله یک بانک روسی ذکر شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده افرادی هم که به حکومت بشار اسد در خرید نفت از گروه خلافت اسلامی کمک کرده‌اند تحت تحریم قرار می‌گیرند و دارایی‌های آنها مسدود خواهد شد. کاروان کامیون‌های ترک که حامل کمک‌های انسان دوستانه و لوازم ساختمانی بودند پس از ورود به خاک سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این حملات دست کم 7 راننده کامیون کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. این کامیون‌ها عازم یکی از شهرک‌های نزدیک به حلب بودند و گفته می‌شود دست کم 20 کامیون در آتش سوختند. برخی از منابع محلی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفتند این حملات از طرف جنگنده‌های روسیه انجام شده است. مقامات ترکیه و روسیه تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه گفت شخصی 160 میلیارد تومان پول نفت را برداشته و به کانادا گریخته است. به گفته آقای سراج، این فرد مانند بابک زنجانی نفت را از وزارت نفت دریافت می‌کرد و قرار بود پول آن را به دولت پرداخت کند. ناصر سراج به مشخصات این فرد و تاریخ خروج او از کشور اشاره نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی گفته است با کمک همکارانش و سرنخ‌های موجود 60 میلیارد تومان از این مقدار که تبدیل به خودروهای لوکس و واحدهای مسکونی شده بود کشف و چند نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند. آقای سراج تأکید کرده است که در این گونه موارد کاری از دست کشور مبدأ بر نمی آید مگر اینکه کشور مقصد فرد مورد نظر را بازگرداند. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به حوادث اخیر پاریس و سرنگونی یک جت روسی توسط نیروی هوایی ترکیه گفته است تنها روس‌ها و ایران با تروریست‌ها می‌جنگند. آقای روحانی روز چهارشنبه با اشاره به حوادث چند هفته اخیر در پاریس، مصر و بیروت گفت ایران هنوز اراده جدی در غرب برای مبارزه به گفته وی با تروریسم ندیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری آمریکا باز هم آمریکایی‌ها را خاطر جمع کرد که در حال حاضر هیچ توطئه تروریستی امنیت این کشور را تهدید نمی‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید تهران انتظار دارد توافق هسته‌ای اوائل سال آینده میلادی به اجرا درآید.
باید پیانی با مطمئن باشن که چیه جوابش از حالا شروط کن برداشتن دوستی یعنی تابع پشتی کرده باشن که ما اطلاع نهش میشیم. ولی من بعید میگونم این ترس که این کار صورت بگیشه پسیش یاده ایشون باید اجام شدن و کاریدان تحایید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان اقدام فوری برای توقف اعدام جوانی شده که قرار است روز شنبه به دار آویخته شود.
سالار در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته و بنابراین صدور حکم اعدام برای اون برخلاف تمام موازین بین المللیه که برای ایران هم لازم الاجرا هستند.
و خبرهای ورزشی همراه ما باشید و بشنوید یک یک این گزارش ها رو و بیشتر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر به آمریکایی‌ها اطمینان خاطر داد که در حال حاضر هیچ توطئه تروریستی امنیت این کشور را تهدید نمی‌کند. باراک اوباما آنچنان که خبرگزاری آلمان گزارش داده در یک مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری ترکیه از او خواسته است تا از افزایش تنش با روسیه پرهیز کند. بر اساس اطلاعی که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا انتشار یافته، جان کری وزیر امور خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با همتای روس خود مراتب تأسف آمریکا از مرگ یکی از دو خلبان روس در حادثه سقوط جنگنده این کشور را ابراز کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنویم.
Now we know of no specific and credible intelligence indicating a plot on the homeland.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید که در حال حاضر هیچ گونه اطلاعات معتبر و مشخصی که حاکی از توطئه علیه این کشور باشد وجود ندارد. آقای اوباما که در کاخ سفید با خبرنگاران سخن میگفت افزود احتمال حساسیت آمریکاییان پس از حمله های اخیر پاریس قابل درک است، ولی مردم باید همراه با هوشیاری به زندگی عادی خود ادامه دهند. رئیس جمهوری آمریکا این مطالب را پس از نشست بامداد چهارشنبه به همراه مشاور ارشد خود خانم سوزان رایس با اعضای شورای امنیت ملی از جمله رئیس FBI، پلیس فدرال آمریکا، دادستان کل آمریکا و وزیر امنیت داخلی آمریکا ایراد کرد. آقای اوباما با انتقادهای روزافزونی نسبت به واکنش نخستینش در قبال حمله های پاریس روبروست و اطمینان خاطر مؤکد او در آستانه روز شکرگزاری که یک روز ملی و تعطیل عمومی است با اهمیت تلقی شده است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز چهارشنبه به پیشرفت عملیات علیه گروه حکومت اسلامی هم اشاره کرد.
So far, our military and our partners have conducted more than 8,000 airstrikes on ISIL strongholds and equipment.
باراک اوباما گفت تا کنون آمریکا و شریکانش بیش از 8,000 حمله هوایی علیه مراکز تمرکز داعش و تجهیزات آنها انجام دادند. منابع مالی، راه‌های تدارکاتی و جذب و جلب جنگجویان خارجی و امکانات اطلاع رسانیشان را هم مسدود کرده و در گفتگوهای روز سه‌شنبه با رئیس جمهوری فرانسه نیز توافق کرده است که برای گسترش حمله‌ها علیه داعش یک هماهنگی دائمی بین دو کشور ایجاد شود. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که رئیس جمهوری آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز تلفنی گفتگو کرده و از او خواسته تا از افزایش تنش با روسیه پرهیز کند.
هیچ کیمسه بیزدن سنر گوانلیمیزین.
رئیس جمهوری ترکیه نیز روز چهارشنبه طی سخنانی با تاکید بر اینکه کسی نباید در برابر نقض مداوم امنیت مرزها انتظار سکوت از ترکیه داشته باشد، اظهار داشت که دفاع از مرزها حق قانونی ماست و ترکیه در نظر ندارد که بر سر حادثه روز سه‌شنبه به تنش با روسیه ادامه دهد. آقای اردوغان گفت که بخشهایی از هواپیمای سرنگون شده روسی در مناطق مرزی ترکیه سقوط کرده و دو شهروند ترک را زخمی کرده است. چارلز رکنگل، گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، در گزارشی به بررسی شخصیت رهبران ترکیه و روسیه پرداخته و از قول یک کارشناس سیاسی گفته است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، انعکاس معکوس یک رئیس دولت مستبد و قدرتمند هستند که مصالحه و سازش بر سر سرنگونی جنگنده روسیه توسط ارتش ترکیه را دشوار می سازد. گر جنکینز، تحلیلگر سیاسی مقیم استانبول، میگوید که رهبران روسیه و ترکیه هر دو یک احساس نوستالژی امپراتوری دارند. امپراتوری شوروی برای پوتین و امپراتوری عثمانی برای اردوغان. این هر دو در برابر انتقاد سرکوبگرند. هر دو کنترل بر رسانه‌ها را اعمال می‌کنند و هر دو با اندکی تفاوت برای افکار عمومی داخلی چهره مرد مقتدر را ارائه می‌دهند. آقای جنکینز با این حال اضافه می‌کند که هر دو رهبر ترکیه و روسیه امیدوارند که حادثه روز سه‌شنبه به یک جنگ داغ بدل نشود، ولی باید نوعی جنگ سرد را بین دو کشور انتظار داشت. در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اطلاعیه منتشر کرد که در آن گفته می‌شود جان کری تلفنی با همتای روس خود سرگئی لاوروف گفتگو کرده و مراتب تأسف دولت آمریکا را از مرگ یک خلبان روس ابراز کرده است. وزیر خارجه آمریکا در این حال از روسیه خواسته است تا خیشتنداری پیشه کند و در روزهای آینده با مقامهای ترکیه به گفتگو بنشینند. آقای کری همچنین اهمیت یافتن راه حل بحران سوریه را به آقای لاوروف یادآوری کرده است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak و آزادلقدان مدافع اتمنسیزدید.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران انتظار دارد توافق هسته‌ای اوائل سال آینده میلادی به اجرا درآید. عباس عراقچی پس از دیدار با رئیس دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد در وین که مسئول گواهی توافقنامه است به خبرنگاران گفت که انتظار دارند این کار اوائل ژانویه، نزدیک به یک ماه و نیم دیگه، همزمان با اجرای تعهدات جمهوری اسلامی انجام شود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
به گفته معاون وزیر امور خارجه ایران، جلسه بعدی کمیسیون مشترک ایران و پنج به علاوه یک 7 دسامبر 16 آذر در وین تشکیل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی در وین با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، و استفان مال، هماهنگ کننده ارشد آمریکا برای اجرای برجام، و هلگا اشمید، معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگو کرد. بنابراین گزارش، عراقچی که رئیس ستاد پیگیری اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام است، شامگاه سه‌شنبه بعد از دیدار با اشمید به تهران بازگشت. وی میگوید تهران انتظار دارد توافق هسته‌ای اوایل ژانویه یا به سخنی دیگر در دی ماه اجرایی شود. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل ایران و استاد دانشگاه در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا اجرایی شدن توافق در اوایل سال جدید میلادی را محتمل اما در ماه ژانویه بعید می‌داند.
نتیجه پی‌ان‌جی رو بدونند، چی میخواد بده، مطمئن باشن، احتمال داره اون بخش پریپریشنش آماده کرده باشن. حالا من بعید میدونم به اول ژانویه برسیم. چون ژانویه هم تاکید باید آژانس تایید کنه. باید پی‌ان‌جی رو مطمئن باشن که چیه جوابش، از حالا شیفتن برداشتن، یعنی توافق رو پشتی کرده باشن که ما اطلاع نشت میشیم. حالا من بعید میدونم این تاکید این کار صورت بگیره. پسیش یاده، باید آژانس رو تنه کاری دارن تایید کنه.
از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران عصر چهارشنبه در تهران ابراز امیدواری کرد برجام تا اواخر آذر و حداکثر تا اواسط دی به اجرا گذاشته شود. علی اکبر صالحی پیرامون نتایج مذاکرات هیئت ایرانی در وین در خصوص پرونده مسائل گذشته بین جمهوری اسلامی و آژانس نتیجه این پرونده را مثبت و در جهت منافع جمهوری اسلامی پیش بینی کرد و به تلویزیون دولتی ایران گفت:
سانتریفیوژ های غیر فعال رو در شرف جمع‌آوری هستیم، ولی هنوز به فعال ها دست نزدیم. دوستان ما جلسه با آژانس داشتن دیروز در ارتباط با گزارشی که آژانس در 15 دسامبر ارائه خواهد کرد که ببینیم نحوه این گزارش چگونه خواهد بود. اگر سوال ها و ابهاماتی هست مطرح بشه که اینها مطرح شد دیروز بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و آژانس. به نظر میرسه، ما حالا مطلع نیستیم، ولی به نظر میرسه که گزارش مثبت خواهد بود و پرونده ایران انشاءالله بسته خواهد شد و لذا ما طبق اون نقشه راهی که از قبل اندیشیده شده داریم پیش میریم.
عباس عراقچی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی سه‌شنبه در وین درباره توافق تهران و مسکو برای صدور برخی از اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در برابر دریافت کیک زرد شکلی از اورانیوم استخراج شده اما هنوز غنی نشده به خبرنگاران گفت:
این توافق به زودی حاصل می شود تا فقط این مبادله صورت گیرد. ما اورانیوم غنی شده خود را به روسیه می فروشیم و در برابرش کیک زرد می خریم.
دیپلمات ارشد ایرانی همچنین در وین در گفتگو با خبرنگاران اجرای توافق تهران و مسکو را بسته به تصمیم شورای حکام آژانس در بستن پرونده PMD خواند.
همان گونه که می‌دانید ارسال موجودی اورانیوم غنی شده ایمان تنها پس از خاتمه بحث ابعاد احتمالی نظامی از سوی شورای حکام می‌تواند انجام یابد. با اینکه قرارداد میان ایران و روسیه حاصل شده، صبر می‌کنیم برای تصمیمی از جانب شورای حکام آژانس برای بسته شدن پرونده PMD. بعداً می‌توان توافق را اجرا کرد.
شورای حکام انتظار می رود در 15 دسامبر 25 آذر تشکیل جلسه دهد و اعضا نظر خود درباره مختوم شدن پرونده مسائل گذشته جمهوری اسلامی یا مفتوح ماندن آن را اعلام کنند. اما آیا پرونده ابعاد احتمالی نظامی بسته خواهد شد؟ علیرضا نامبر حقیقی کارشناس مسائل سیاسی در کانادا:
دیگر نمی کنن، ولی چیز توندی هم نمی گن، چون اولی هستن کلن می خواب کار. بنابراین یه چیز مبهمیه، نمی شه که مانع کارشون بشه، چیزی صادر می شه مانع کارشون نخواهد شه.
مؤسسه پژوهشی گالوب هفته گذشته گزارش داد ایرانیان توافق هسته‌ای را نقطه عطفی می دانند. بنابر نتایج نظرسنجی گالوب 68% ایرانیان می گویند رهبری ایران توافق خوبی را مذاکره کرد و 51% فکر می کنند روابط با آمریکا بهبود خواهد یافت.
بکتاش خمسه‌پور بود از رادیو فردا. و ما شما شنوندگان خوب ما، نگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. دوستان، البته که میرسه. یک شرط فقط وجود داره: تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا و ابلاغ نظراتتون و مستقیما پخش اون در بخش‌های مختلف خبری ما. هرچه باشه دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
از قدیم گفتن روسیه زیرکه، باور نمی کردیم. پولهای بلوک شده ایران تا آزاد شدن، روسیه اومد مخالفان اثر را بمباران کرد تا خوب نظر جمهوری اسلامی را جلب کند. الان اومد سهم و سهام خودش گرفت و رفت. آمریکا مفت مجانی دایش رو بمبارانی کند، ولی روسیه پول پروازهاش رو از ایران و عراق و سوریه دریافت می کند.
آقای پوتین، در طول تاریخ روسیه همیشه از پشت به دیگران خنجر زده. احساس شما رو فقط کسانی می توانند درک کنند که توسط روسیه از پشت خنجر خوردند.
امیدوارم با هدیه آقای پوتین و قرآن خطی ایشان آقای خامنه ای قدری متون قرآن را مطالعه و به این بی‌عدالتی و چپاول بیت المال و این همه محافظ و لشکر که فقط برای سرکوب مردم به وجود اومده خاتمه داده و زندانیان سیاسی را آزاد کند.
در اکثر پایگاه‌های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله
با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری میکنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست میدهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ای ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیام پخش نشد.
سنی ها و شیعه ها سالهای متمادی با آرامش در کنار هم زندگی می کردند تا در ایران خمینی انقلاب بپا کرد و این انقلاب باعث شد که تروریسم در سرتاسر منطقه گسترش پیدا کند و آرامش و ثبات از منطقه رخ بر تابد.
اگر صدای شما در میان صداهای پخش شده نبود، شماره پیامگیر رادیو فردا این هست و میتونید همین لحظه گوشی رو بردارید و با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. و ما ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا نماگر در بخش دوم این مجله به سمع شما خواهد رسید و کارشناس ورزشی رادیو فردا با خبرهای ورزشی در پایان همین بخش همراه ما باشید. اما حالا بشنوید که در روزهای اخیر گزارش‌های مختلفی درباره زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در سوریه منتشر شده است. با وجود آنکه سپاه پاسداران این گزارش‌ها را تکذیب کرده، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از منابعی میگوید که زخمی شدن آقای سلیمانی تایید شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه سخنگوی سپاه پاسداران گزارش‌های منتشر شده درباره زخمی شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس این نهاد نظامی را تکذیب کرد، خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی میگوید آقای سلیمانی به تازگی در سوریه زخمی شده است. این خبرگزاری به نقل از دیدبان حقوق بشر سوری، نهاد ناظر بر تحولات سوریه و نیز یک مقام امنیتی حاضر در نبردهای سوریه گفته است قاسم سلیمانی به صورت سطحی زخمی شده است. این منابع محل زخمی شدن این فرمانده شناخته شده سپاه پاسداران را در جنوب شهر حلب عنوان کردند. این منطقه در هفته‌های اخیر محل درگیری شدید ارتش سوریه با گروه‌های مسلح مخالف دولت سوریه بوده است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوری مستقر در لندن، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است قاسم سلیمانی چند روز پیش در زمان فرماندهی عملیاتی در منطقه العیس نزدیک حلب به صورت سطحی زخمی شده است. روز سه‌شنبه رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران ایران، ضمن تکذیب گزارش‌های مربوط به مجروح شدن قاسم سلیمانی گفته بود که فرمانده نیروی قدس در سلامتی کامل و به گفته او در حال کمک به مقاومت اسلامی است. آقای شریف خبر زخمی شدن آقای سلیمانی را دروغی خوانده بود که به گفته او در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و جبهه مقاومت منتشر شده است. قبل از اظهارات آقای شریف، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، در پاسخ به سوال خبرنگار شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی گفته بود نمیتواند گزارش‌ها درباره زخمی شدن آقای سلیمانی را تایید کند. با این همه او گفته بود کاخ سفید در حال پیگیری این گزارش‌هاست. پیش از این نیز چندین بار خبر زخمی شدن قاسم سلیمانی در سوریه منتشر شده است، اما مقامات جمهوری اسلامی ایران هر بار این گزارش‌ها را تکذیب کردند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین بیانیه‌اش خواهان اقدام فوری و تلاش برای توقف اعدام سالار شادیزادی شده است. سالار شادیزادی قرار است به جرم ارتکاب قتل در 15 سالگی بامداد شنبه به دار آویخته شود. رها بحرینی، سخنگوی سازمان عفو بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا.
دپارتمان عفو بین‌الملل با انتشار یک اقدام فوری خواستار توقف اجرای حکم سالار شادی‌زاده شده که قرار همین شنبه 28 نوامبر اعدام بشه. سالار در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال سن داشته و بنابراین صدور حکم اعدام برای اون برخلاف تمام موازین بین‌المللیه که برای ایران هم لازم الاجرا هستن. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودکه که مطلقاً اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتن رو ممنوع کرده، در عین حال ممنوعیت استفاده از مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک محسوب میشن یک عرف بین‌المللی هم هست. با این وجود ما یک بار دیگر شاهد بی‌اعتنایی مطلق مقامات قضایی ایران به این استانداردهای بین‌المللی هستیم.
خانم بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل همچنین نگرانی‌هایی هم در مورد نحوه دادرسی و اعاده دادرسی بیان کرده.
بله، از یک طرف رسیدگی به این پرونده دچار تناقضات بسیار جدی بوده که اون رو متفاوت از پرونده‌های اخیر نوجوانان بزهکار می‌کنه. سالار شادی‌زاده طبق ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی میتونست و محق دریافت یک رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض بود، به این دلیل که این قانون جدید به قضات این اختیار میده که در جرم قصاص اگر تشخیص بدن در رشد کمال عقلی فرد زیر 18 سال شبهه وجود داشته و یا ماهیت جرم و حرمت اون رو درک نکرده مجازات جایگزینی صادر کنند، و این قانون مبنای درخواست اعاده دادرسی و محاکمه مجدد در بسیاری از پرونده های کودکان مجرم قرار گرفته. در مورد سالار شادی‌زاده اما شعبه 13 دیوان عالی کشور این درخواست اعاده دادرسی رو نپذیرفته و با صدور یک حکم غلط از نظر قانونی این جوان رو تحت خطر اعدام قرار داده، و این بسیار نگران کننده است که حتی همین ماده 91 که قانون داخلی ایران هم بده اعمال قرار نمیگیره. و به طور کلی سرنوشت پرونده سالار شادی‌زاده یک بار دیگه نشون میده که چقدر قانون ایران با قانون بین الملل فاصله داره و یک بار برای همیشه باید مقامات ایران قانونی تصویب بکنن که به طور مطلق در همه شرایط صدور حکم اعدام برای افرادی که کودک هستند در زمان ارتکاب جرم رو ممنوع بکنه.
رها بحرینی، سخنگوی سازمان عفو بین الملل، از تازه ترین بیانیه این سازمان می گفت که خواهان توقف اعدام سالار شادی‌زاده شده. خب عزیزان، نوبت می رسه به این که با آشناترین صدا در دنیای ورزش ایران همراه بشیم، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم ملی هندبال ایران به دنبال پیروزی بر بحرین یک گام تا ورود به بازی‌های المپیک فاصله دارد. در مسابقات هندبال انتخابی بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو که در قطر جریان دارد، تیم ملی هندبال ایران با پیروزی 35-30 مقابل بحرین به فینال این مسابقات راه یافت تا در برابر قطر میزبان قرار گیرد. قطر در نیمه نهایی کره جنوبی را 30-26 شکست داد. ایران یک بار در مرحله گروهی با قطر بازی کرده و 32-17 شکست خورده. محسن طاهری مربی تیم ملی هندبال ایران در مورد بازی جمعه ایران و قطر به تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید:
این تیم پروفشنال واقعا حرفه‌ای هستن، همه بازیکن از بهترین های جهان هستن، اما ما برای بازی فینال قطعا میجنگیم و با سرعت امیدواریم که بتونیم بازی خوبی ارائه بدیم و نتیجه خوبی رو بگیریم.
که اگر چنین شود، یعنی ایران بر قطر پیروز شود، به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو راه خواهد یافت. دیدار ایران و قطر ساعت 6:30 بعد از ظهر روز جمعه فردا به وقت ایران در قطر برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران که به عنوان نماینده آسیا در جام جهانی کوچک در گواتمالا شرکت کرده است، در نخستین بازی در برابر پرتغال 1-3 شکست خورد. تیم فوتسال بانوان ایران در جام جهانی کوچک با پرتغال، برزیل و کاستاریکا هم گروه است و تا ساعتی دیگر در دومین بازی با تیم بانوان برزیل بازی خواهد داشت. بانوان ایران برای نخستین بار 2 ماه پیش عنوان قهرمانی آسیا را در فوتسال یا فوتبال سالونی کسب کردند. در مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که در هیوستن تگزاس در آمریکا آغاز شده است، تا کنون 3 وزنه‌بردار ایران ناکام ماندند. پس از مجید عسکری که 27 شد و جابر بهروزی که حذف شد، رسول تقیان نیز 3 بار در حرکت دو ضرب با شکست روبرو گشت و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. اما کیانوش رستمی دارنده 2 مدال طلای جهانی وزن 85 کیلوگرم و امید مدال برای ایران در این مسابقات، تا دقایق دیگر روی تخت خواهد رفت. مسابقات کشتی آزاد باشگاه‌ها زیر نام جام باشگاه‌های جهان از امروز آغاز و به مدت 2 روز در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران ادامه خواهد داشت. آنگونه که علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی به شبکه 3 گفته 15 تیم باشگاهی در این مسابقات شرکت دارد.
تیم از کشورمون هستن که در واقع در 4 گروه خودکشی شد که با حضور 15 تیم من خدمت رو عرض کردم.
ولی نمایندگان برخی کشورهای صاحب نام در کشتی جهان مثل روسیه، کوبا و یا ترکیه در این مسابقات شرکت نکردند. در تهران و در ورزشگاه تختی تیم فوتبال استقلال تهران در یک پیکار 120 دقیقه‌ای مقابل نفت تهران که 1-1 مساوی شد با ضربات پنالتی تیم نفت را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور راه یافت. حریف استقلال در نیمه نهایی تراکتورسازی تبریز خواهد بود که برنده این بازی به فینال می رود تا با ذوب‌آهن روبرو شود. و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا تا دقایقی دیگر دور پنجم خود را با 8 مسابقه پایان می دهد که تا کنون نتیجه 2 بازی معلوم شده. وولفسبورگ آلمان 2-0 زسکای مسکو را در مسکو شکست داده و بنفیکای پرتغال در قزاقستان با آستانا 2-2 مساوی کرده. بنفیکا ورودش به مرحله حذفی مسابقات محتمل به نظر می رسد. نتایج بقیه بازی ها در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 5 آذر ماه است که برابر با 26 ماه نوامبر به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. برنامه نماگر، ویژه برنامه اقتصادی رادیو فردا، در این بخش بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. اما اجازه بدید که در آغاز این بخشم به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در حال حاضر اطلاعات موثق و مشخصی مبنی بر حملات تروریستی وجود ندارد و خطری آمریکا را تهدید نمی کند. آقای اوباما روز چهارشنبه پس از گفتگو با تیم امنیت ملی به مردم آن کشور اطمینان داد که آمریکا می تواند جلوی حملات احتمالی را بگیرد و تمام اقدامات ممکن را برای حفظ امنیت ایالات متحده انجام می دهد. یکی از 2 خلبان جت جنگنده روسیه که توسط نیروی هوایی ترکیه سرنگون شد میگوید هشداری از نیروهای هوایی ترکیه دریافت نکرده بودند. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از این خلبان نوشتند که جت جنگنده وی در حریم هوایی ترکیه پرواز نمی‌کرد. روز گذشته نیروی هوایی ترکیه یکی از 2 جنگنده سوخوی روسیه را که به گفته مقامات ترک حریم هوایی آن کشور را نقض کرده بودند سرنگون کرد. 2 خلبان روسی این جت با استفاده از چتر نجات در خاک سوریه فرود آمدند ولی یکی از آنها بر اثر تیراندازی گروهی از مخالفان بشار اسد کشته شد. خلبان نجات یافته با همکاری ارتش سوریه و نیروهای ویژه روسیه از منطقه خارج شد. کاروان کامیون‌های ترک که حامل کمک‌های انسان دوستانه و لوازم ساختمانی بودند پس از ورود به خاک سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این حملات دست کم 7 راننده کامیون کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. این کامیون‌ها عازم یکی از شهرک‌های نزدیک به حلب بودند و گفته می‌شود دست کم 20 کامیون در آتش سوختند. برخی از منابع محلی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفتند که این حملات از طرف جنگنده‌های روسی انجام شده است. مقامات ترکیه و روسیه تا کنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان ندادند. تیم تحقیقاتی ارتش آمریکا بمباران یک بیمارستان متعلق به پزشکان بدون مرز در شهر قندوز افغانستان را اشتباهی قابل پیشگیری خواند. به گفته ژنرال جان کمبل، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، آمریکا هیچگاه عمدن بیمارستان و یا تأسیسات محافظت شده را هدف قرار نمی‌دهد. بمباران این بیمارستان در روز 3 اکتبر تقریباً 2 ماه پیش که منجر به کشته شدن دست کم 22 نفر از کارکنان و بیماران شد، خطای انسانی خوانده شده است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز چهارشنبه گفت شخصی 160 میلیارد تومان پول نفت را برداشته و به کانادا گریخته است. به گفته آقای سراج این فرد مانند بابک زنجانی نفت را از وزارت نفت دریافت می‌کرد و قرار بود پول آن را به دولت پرداخت کند. ناصر سراج به مشخصات این فرد و تاریخ خروج او از کشور اشاره نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی گفته است با کمک سرنخ‌های موجود 60 میلیارد تومان از این مقدار که تبدیل به خودروهای لوکس و واحدهای مسکونی شده بود کشف و چند نفر در این رابطه بازداشت شدند. آقای سراج تأکید کرده که در این گونه موارد کاری از دست کشور مبدأ بر نمی آید مگر اینکه کشور مقصد فرد مورد نظر را بازگرداند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند می شنیدیم و نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا، نماگر. نماگر کاریست از آرش حسنیا. اما پیش از اون، اگر که پس از پایان نماگر به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح پنجشنبه خوب براتون آرزو میکنیم و یادآوری میکنم که مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر تصویری یعنی تلویزیونی و رادیویی براتون پخش میشه. اون را از دست ندید. راس ساعت 7 بامداد صبحانه با خبر. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در مجله اقتصادی این هفته درباره سومین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. آنها پیش از 40% تولید گاز جهان، 70% از ذخایر گازی جهان، حدود 40% از انتقال گاز با خط لوله و بیش از 80% از تجارت گاز طبیعی مایع شده را در اختیار دارند. از این رو تیتر نخست روزنامه شرق پس از برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران که از آنها با عنوان سلاطین گاز یاد کرده بود چندان هم بیراه نیست. نشست و برخاست سلاطین گاز در تهران اما برای برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژی چندان امیدوار کننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی و نویسنده نشریه تخصصی آپستریم، بر این باور است که این مجمع از زمان شکل‌گیری رسمی خود در سال 2008 میلادی تا امروز که 7 سالی از آن می‌گذرد، چندان توفیقی نداشته است.
این تشکیلات حتی اسمش هم واقعا درست نیستشون بهش میگن تشکیلات کشورهای صادرکننده گاز، در صورتی که خیلی از اعضای این گروه خودشون وارد کننده گاز هستن. از بعد به تشکیل این سازمان تا حالا 3 جلسه گذاشتن و بیشتر راجع به کلیات بود و اینا هیچ وقت نتونستن که به عنوان یک افسار مؤثر وارد میدون بشن و بتونن یک کاری انجام بدن که به یاد موندنی باشه.
فکر و پیشنهاد شکل‌گیری این مجمع یا سازمانی همچون اوپک برای تولید کنندگان و صادر کنندگان گاز در سال 2001 میلادی، 14 سال قبل، در دیدار آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت وقت روسیه شکل گرفت. پس از آن ولادیمیر پوتین پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران را جذاب توصیف کرد تا ایده اولیه شکل‌گیری مجمعی برای صادر کنندگان گاز اجرایی شود. 7 سال پس از آن پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن زمان روسیه، در دی ماه سال 87 با این جمله که دوران گاز ارزان قیمت به پایان رسیده، خبر توافق اولیه شماری از تولید و صادرکنندگان گاز بر سر ایجاد اوپک گازی را اعلام کرد. البته شاهین فاطمی، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دوره راه اندازی اوپک دیگری نیست.
این یک تلاشی است که اون چی که در مورد نفت با درست کردن اوپک موفق شدن تکرار بکنن، ولی این باز خیلی فرق میکنه. اوپک در یک شرایطی به وجود اومد که هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی دنیا کمبود داشت و توانستن بر پایه به ویژه مسائل سیاسی، مسائلی که عرب داشتن، کاری که شاه ایران و جمهور ونزوئلا کردن، اوپک درست شد.
این انتقاد را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، با همان تکیه بر تجربه اوپک پاسخ داده است. او در نشست خبری پس از برگزاری سومین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در تهران در میان خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در آینده این مجمع بتواند نقشی اثرگذار در بازار گاز نیز ایفا کند.
آروم آروم جی سی اف به بلوغش میرسه. 12 سال بعد از تاسیس اوپک طول کشید تا اولین اثرش رو در بازار بگذاره. در اون زمان که خب دنیا خیلی کوچکتر بود، پدیده هم پیچیدگیشون از الان کمتر بود. به هر حال داره به سمت خوبی جلو میره و من با آیندهش امیدوارم.
اما 12 کشور عضو و 5 کشور ناظر این مجمع که گاهی آن را با شبیه سازی نچندان نزدیک به واقعیت موجود اوپک گازی مینامند، در تهران به دنبال چه بودند؟ محمد حسین عادلی، دبیر کل ایرانی GECF، این اهداف را این گونه توضیح می‌دهد.
مهمترین نتیجه که اینجا به دست آمد به خاطر فضای موجود در دنیا در مورد مسائل زیست محیطی و اینکه دنیا در خلال 10 روز آینده داره با این اجلاسی که در کوپ 21 در پاریس برگزار می‌کنه، یه تعهدات جدید از سوی کشورها داده میشه در مورد کاهش آلودگی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای. همه در حال این هستند که یه کاری بکنن از سوخت‌های استفاده بکنن که پاکتر هست و خب گاز پاکترین سوخت فسیلی است.
از جمله مواردی که منتقدان این مجمع برای اثبات ناکارآمدی آن مطرح می‌کنند، دور یک میز نشستن رقبا برای همکاری است. منتقدان معتقدند که این تناقض نمی‌تواند منافع اعضا را تامین کند. شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، از جمله این منتقدان است که نسبت به شکلگیری همکاری مشترک بین این کشورها چندان خوشبین نیست.
من اصلا خوشبین نیستم که اینها بتونن یک نوع اتحاد موفق ایجاد بکنن. به طور اخص ایران و روسیه رقیب هم هستند برای عرضه گاز به اروپا و چه بسا که در آینده ایران جانشین روسیه بشه در این مورد بخصوص.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، نیز از جمله این کارشناسان است.
این کشورها با هم رقیب هستند. قطر و روسیه و ایران که سه تا کشوری هستند که بزرگترین ذخایر گاز جهانو دارن، اینا هر کدوم میخوان صادرات گاز خودشونو بیشتر بکنن، سهم بیشتری از بازار جهانی رو به خودشون بدن. چون منافع این کشورها متناقض هستش با هم، وقتی که اینا در مورد همکاری حرف میزنن فقط یک شعاره.
اما به گفته بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت 11 که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، رقابت اعضای GECF مانع از همکاری آنها نیست.
اینها اجلاس همکاری رقباست. اوپک هم همینطوره. اینکه رقبا به این حد از بلوغ برسن که باید در عین رقابت با هم همکاری کنن، این خیلی پیشرفته. چون ما همیشه فکر میکنیم که با یکی یا خوبیم یا برادر و دوست و رفیقیم یا دشمن درجه یک. وسط نداره. شما میتونید رقیب باشین، همکاری هم با هم بکنید، منافع مشترک داشته باشید، در حالی که با هم هم اختلافهایی در بازار دارید.
یکی از موانع بر سر موفقیت مجمع کشورهای صادرکننده گاز، تفاوت‌های ماهوی بازار گاز با بازار نفت است. هرچند اشراف اعضای این مجمع بر ناتوانی اثرگذاری در قیمت‌گذاری در بازار باعث شده تا آنطور که بیژن زنگنه گفته، از اساس موضوع قیمت‌گذاری محل بحث و فحص اعضا نباشد.
مجمع کشورهای صادرکننده گاز به دلایل متعددی وارد بحث قیمت و اثرگذاری بر قیمت‌ها نشده. گاز قیمت جهانی نداره. قیمتش منطقی. بازار گاز هنوز درش عامل تعیین کننده قراردادهای دراز مدتی است که درش فرمولای قیمت تعیین شده قطعی شده دارن که نمیتونن طرفین ازش تخطی بکنن. یعنی اصلا تک محموله یا فروش در بورس کمه.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، اصرار دارد که قیمت گذاری در بازار گاز اساساً از عهده این مجمع خارج است.
اینها با هم رقیب هستن. شما نمیتونید اتحادی درست بکنید از افرادی که در اولین فرصت تقلب میکنن نسبت به هم دیگه، همینطور که الان در اوپک تقلب میکنن. به طور ایدئال میشه گفت بله، اگر با هم یک پارچه میشدن میتونستن بازار رو کنترل بکنن، ولی این یک نمایش سیاسی بیشتر نیست. از نظر اقتصادی بسیار بسیار کمه اون کارتل هایی که تونسته باشن موفق بشن.
محمد حسین عادلی، دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز، نیز توضیح می‌دهد که GECF همچون اوپک یک کارتل نیست که بخواهد قیمت گذاری کند.
سازمان ما یک کارتل نیست، یعنی سازمانی که از طریق کاهش تولید و کنترل صادرات بخواد روی قیمت اثرگذاری بکنه، یه همچی سازمانی نیست. ببینید، ما دو تا شیوه کنترل بازار داریم. یک شیوه کنترل مستقیمه، یک شیوه کنترل غیر مستقیمه، که سازمان ما بیشتر علاقمند از شیوه های کنترل های غیر مستقیم و شیوه های غیر مستقیم وارد بشه، که خب تا کنون هم ناموفق نبوده.
14 سال پس از ایده اولیه راه اندازی مجمع کشورهای صادرکننده گاز، پرسش اصلی، پرسش نخستین و اولیه درباره شکلگیری این مجمع است. این مجمع در بازار گاز از تولید، تجارت و مصرف آن چه کار است؟ بهترین فرد برای پاسخ به این پرسش اصلی دبیر کل مجمع است. محمد حسین عادلی که در نشست اخیر به اصطلاح سلاطین گاز در تهران باز توانست بر این کرسی تکیه بزند. او از نقش اصلی این مجمع چنین میگوید:
یک سری هماهنگی هایی رو بکنه برای بازاریابی، هماهنگی بکنه برای تقسیم بازار، هماهنگی بکنه برای شیوه های قراردادهای مختلف، شیوه های قراردادی.
آنطور که وزیر نفت و رئیس جمهوری ایران در این اجلاس اشاره کرده اند، ایران قصد دارد تا بیش و پیش از هر چیز بتواند ظرفیت تولید و پس از آن صادرات گاز خود را افزایش دهد تا بتواند در بازار جهانی گاز سهمی بیشتر را از آن خود کند. در این میان کنترل مصرف گاز در داخل کشور اولویت اساسی ایران است. به نظر می رسد ایران در این سهمگیری بیش از هر چیز به فکر بازارهای دارای مزیت در همسایگی خود است تا حساس کردن رقبا به گرفتن بازارهای آنها در دوردست. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگری دیگه، روز روزگارتون خوش.